بعد میگه و ذالک لا یکون الا لبعض علماء شیعه. همه اینجا نیستن ها، بعضی از علمای ما اینجوری هست. بعد زیلش میگه اون علمای سویی که تکال و بلد دنیا دارن و دنبال منافعشون هستن و کذا و کذا، اینا عبر هستن، ضررشون بر شیعیان ما بیشتره از ضرر لشکر یزید بر امام حسین. خیلی عجیب، یعنی شمر اینه، عمر سعد اینه، شیس ابن ربعی اینه. شیس ابن ربعی تو لشکر امیرالمومنینه، شیعه است. شما الان وقت میگه اللهم لعن اول الظالمین و آخر الطاغین، دارید اینا لعن میکنه. گرفته چی شد؟ حالا ما کیو لعن کنیم؟ اذا رأیتم اهل البدع فی دین، اهل البدع فی دین فاکثروا من صرفهم و الوقیعه فیهم و باهتوهم. اینا رو هم قربت الله انجام بدید. خب اینا کیان الان؟ کیه که مردم داره به دین بدبین میکنه، به روحانیت بدبین میکنه، به نظام بدبین میکنه، خونش و عدا رو داره اینجوری مسخره میکنه سر ضعف ایمانشون، سر بیعتمادشون به خدا؟ واقعا برای این ناب امریکا گنده است. از ناب امریکا میترسید؟ امام از ناب نمیترسید، آقا نمیترسه واقعا، چون خدا رو میبینه. میبینه که زدن ناب برای خدا به قول بحثت با همون کنی که خدا یه پشر رو له میکنه، یک ناب هم له. چیه؟ کافون و نون، خلق هم و زهاب و فنا. کافون و نون برای خدا، هم آفریدنشون هم رفتن، اینا کافون و نون کنه. اینو نیست متاسفانه تو بعضی از آقایون وقت نتیجهش میکنه، پاش برسه امام حسین هم میکشن. شکرم. کما این که اگه نبود پالسایی که اینا فرستاده بودن، دوستان حاج قاسم الان بود. شک نه، اینا میترسن از ما. اگه نبود چشم امیدی که به بعضی از این داخلی ها دارن، نمیکردن این کار. اصلا نفاق نمیگیره تو دوره حضرت، چون عقل مردم کامله ها، قضیه اینه. نفاق تو دوره حضرت نمیگیره، مردم میفهمن. بله دیگه، اجازه نمیدن کنار این درخت یه مش کفتار و شغال بیان منافع شخصیشون رو تمام کنه، نمیذارن مردم. این خیلی مهم، عقل مردم که کام. همین الان مردم دارن به این بلوغ میرسن، اصلا اینا مراحل رشد برای آمادگی برای ظهوره. مردم ما الان دارن میفهمن که هر کی امام سرش بود، هر کی دم از دین زد، هر کی این متدین نیست، این آقا. من یادمه یه وقتی تو همین قم یه شخصی، اون شخصی بود چرت و پرت گفته بود تو دوره دو خرداد، طرف داشت میخوند میگفت این جانبازه ها که حکم ارتدادش رو صادر کردن، اعدام هم اومد، بعد رفت دوره اف خورد و برگشت. چرت و پرت گفت دمده دین و دمده امام حسین اصلا جسارت کردن، جانباز هم هست، یه پا نداره. آقا جلیل بود، آقا جلیل گفت که این، من یادم طرف داشت میخوند روزم گفت این جانبازه ها، ببین چربایی میزن. یعنی واقعا مردم به این باور دو. من یادم همونجور گفتم که شمرم روز کناره، خیلی برای من ساده بود این مسئله ها، ولی مردم الان، مردم دارن میرسن به این نکته که هر کی تو صفین بود و خدمتم کرد و فلان و اینا، لزوما تو کربلا هم امرای محسن نیست، ممکنه بره تو لشکر. و اصلا زیارت عاشورا همینه، اصلا جریانه تبری و لعن و اینها همینه. برای اینکه شما ببینید، ما قضایای تاریخی امروز هم هست که آیات قرآن منصور تاریخی نبود الان نقل قضیه خارجی تحلیل کنیم بده تمشون. همه اینا چون سنن الهی ثابتن. شما حتما الان شیس ابن ربعی دارید، حتما الان شمر دارید، حتما الان معاویه دارید، حتما الان یزید دارید، هر کدوم نماد یه چیزی هست، حتما اولی و دومی سومی دارید. یکی به خاطر شهوتش، یکی به خاطر غضبش، یکی به خاطر دنیا پرستیش، یکی به خاطر مقام پرستیش. خیلی عجیبه. یعنی ما انواع اصلا دین فروشی رو داریم میبینیم، یکی عشق مقام داره دین فروشی میبینیم، یکی نمیتونه کینه هاش رو کنترل کنه دین فروشی میکنه، یکی هم شهوات دلار رو، اقامت خارج از کشور رو، کشورهای شیک اونجا رو. آقا زندگی توی این کشورها لذت داره، ما ندیدیم خیلی لذت داره، اینا رفتن زندگی کردن، دوست داره، دوست داره، حسن داره. تو وقت یه جوری بگم که حالا گرین کارتمو باطل نکنم، بالاخره پیری داریم، بازنشستگی داریم، زندگی اونجا خیلی
حالا اول مشکل دار بودن حاجا این مورد که خوب بوده باید دفعه
عوض شد، مثلا خوب هم بوده
داشتی که این روش کرده،
نه از اول هم خوب بوده باشن هم میخوام بگن مثلا خوب خوب هم باشن میشه، نه خیلی هاشون واقعا نمیشه گفت. آقای خوشبخت یه وقتی تعبیری کرد در مورد این دولت قبل، اون خیلی برام عجیب بود، گفت آدم از بعضی از رفتارها اینا به این نتیجه میرسه اینا از اول با نقشه اومدن. ما دیگه در مورد اونا معتقد بودیم که نه، اینا این نظام هست، این سیر هست، در این بلوغ باید در ما به وجود بیاد و این شهوترانی ها و این به مرور الان بچه از بلوغ خیلی فهمیده تر شدن، خیلی نسل جدید طلبه های فهمیده و بچه های انقلابی فهمیده مخلص و اینا اصلا قابل مقایسه با سابق نیست. ما داریم چوب اینا رو می‌خوریم، چوب شهوترانی هامون رو می‌خوریم. خب بیایم خودمون رو کنترل کنیم، جامعه همونم به همون نسبت به کمال خودش نزدیک میشه، ظهور حضرت نزدیک میشه. اصلا ظهور در درون ما اول اتفاق میفته بعد بیرون، فرج فرج شخصی اتفاق میفته بعد فرج نوعی اتفاق میفته. چون وقتی تونستی خودت بر شهواتت غالب بشی، وقت ببینید ما اون ول حدیثو خیلی بر مردم میگیم، به نظر میاد مردم پررو کردیم توی مسئله الناس و علی دین ملوکه. اولا یه نکته ای که از الناس علی دین ملوکه، اما کدوموری قضیه، چون ملوک بدن مردم بدن یا چون مردم بدن، اینو تو این روایت نداریم، درسته؟ فقط میگه که اینا مثل همه، اما لمش کجاست؟ یه حدیث دیگه داریم میگه کما تکونون یو والله علیکم، لمش رو میندازه این ور، ما مسئولیت رو میندازیم گردن حکومت ها، این اشتباه، میندازیم گردن حاکمان. میگه نه، کما تکونون یو والله علیکم، گرفته چی شد؟ یعنی نکته این که حاکمان شما شهوترانی میکنن، شهوترانی خودتون به میزان اخلاص و مخلصینی که در بین شما هستن، اخلاص و مخلصین هم در بین حاکمان هستن، به میزانی که شهوتران و شکم باره و چه میدونم مال پرست و مقام پرست و اونم بشون اصلاح کنید، بسم الله شروع کنید، از خودتون شروع کنید، اصلاح کنید. شب انتخابات دوم، همین دوره دوم، من صدا سیما یه کاری داشتم میامدم پایین، 3 ساعت شد اون بزرگ چمران رو طول کشید تا برسم پایین، ترافیک بود، بسته بودن، 2 شب مدود انتخابات، طرفدارای اون آقایون هم خب چکار میکردن؟ خانم ها از ماشین کلاشون میامدن بیرون و دوسرگشون برم داشتن میزدن رو ماشین ها میرخصن بزیاده، عکس این آقای شیخ هم گذاشتن تو ماشینشون، شیخ بنفش. این یعنی من دارم برای چی به تو رأی میدم؟ برای این عموم کسایی که رأی دادن یا بس شهواتشون نگران بودن، آقا اون بیاد نمیذاره دخترها با پسرها ارتباط داشته باشن، بگیر و ببر، نگران یا شهواتشون، یا دلار گرفتن دستشون با 1000 تومانی گفتن دلار میشه 1000، یا گفتن آمریکا رکونه الالذین زن. خب خلایق هرچلون، خلایق هرچلون، بسم الله رکونه الالذین زرمون کردی فتمسکم اون نور. من تو 5 سالگیم یادم برمون رفت، همین پارسال یادم پارسال تو اوج گرما وسط تابستون، تمسکم اون نار، اعتماد کردیم اینو این بچه بگیم به مردم، یه مقدار مردم متوجه خودشون میکنن، خودمون از خودمون هم شروع کنن، حالا به مردم هم نگفت خودمونش
تو حالا اینا نظام معرفی کرده دیگه،
ابو بکر هم نظام معرفی کرد، عمر هم نظام معرفی، اینا کنار دست پیامبر مگه نبود؟ از هم میزد تو دهنشون، شورا نگهبان حضرت ردشون میکرد، بگم چی میشد این کار کرد؟ خوب دقت کنید، بزنن تو دهنش ملت چی میگن؟ ببین خودشون به خودشونه، این که تازه انقلابیش میگن نزاع قدرته، نمیدونم از تو باید رشد کنی، حضرت نمیزن تو دهنه، میزنن مردم بزنن تو دهنه، اینا سه تا از اینا رو تجربه کنن مستحصل میشن بیان دنبال امیران ما.
مثلا یکی از اصل دین در میاد، حالا وقتی میگن این آخوند بده که نمیگن تحصیل بده،
خب
میگن کلان بده، یعنی دارم انتر از دارم به تحصیل هست،
نه دین رو خدا حفظ میکنه، مردم رشد میکنن، خیلی مردم فرق کرد، البته یه عده له میشن، این عده که له میشن اینجور نیست که اگه این آقا نمی اومدن له نمی شدن، اونا له شده هستن، منله هستن، ولی خدا ترجیح میدهد کیفیت جامعه رو به کمیت تعداد، کم منفعت قلیله قلیل من عبادی الشکر، خدا متعال دنبال عدد و آمار نیست، دنبال میارزد، خوب دقت کنید چی میکنه، میارزد 30 میلیون آدم له بشن تو این فتنه، 5 میلیون خالص بیاد بالا، اینو خدا ترجیح به این که 80 میلیون یا 50 میلیون خوب معمولی بیاد بالا. پس این فتنه است، فتنه زمینه سقوط ها و ریزش هاست، یه دست بمیرن ولی میارزه، چون کسایی که از این فتنه میان بیرون اینا قوی شدن، مثل تراش چوب دیگه، یه سری چوب داره ریز میشه از بین میره، ولی تهش یه صندلی خوشگل در میاد،
لازم نیست
که اصلا فتنه بشه، اصلا پیغمبر اونها رو اول که اون اول میداختشون بیرون سینه‌قدر روش بیرون کنارش، خب خیلی خدا شیطان خلق نمی‌کرد دیگه، چرا بنویید بالاتر بنا خدا برای نیست که راه انحراف بسته بشه، اصلا خدا به قول ناصر خسرو البته بی ادبانه است، میگه خدا یا راست گویم فتنه از توست، همه چیز در خودت، و این که میگی برو بالاتر، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کدما، این اشکال ملائکه بود به خدا، قال انی اعلم و مالا تعلم، حرف نزن، خیلی برکات تو این هست، گفت انسان، گفت ملک عقل است بلا شهوته، حیوان شهوت است بلا عقل، انسان چی چیه؟ عقل و شهوت، برا همینه که اگر خوب بشه از ملک بالاتر، چرا؟ ملک شهوت نداشت، خدا میخواد بهترین 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 ها رو خلق کنه، دوستان بهترین ها عقل خالی نیست، بهترین ها عقل و شهوت قاطعیه که عقلش و شهوتش چی شده، لذا انسان از ملک میره بالاتر، و از اون ور گفت اگر شهوتش غالب بشه و منحرف بشه از حیوان پستره، چرا؟ باز اینم سوال، این چراشو خیلی دقت ندارم، چون تو عقل داشتی، اون که عقل نداشت که، به ملک میگن، ملک میگه چرا این از من بهتره، میگه تو شهوت نداشتی، این شهوت داشت، خوبی تو صدت، خوبی این هزار، این از شهوت شد، حیوان ها میگن که این چرا اما بدتر شد، میگه که عقل داشت، تو عقل نداشت، تو توقعی نبود، این عقل داشت، لامصب، این میشه حکمت، این فرمایش امام صادق علیه السلام، خیلی حکیمانه است، این عقل و شهوت، خب پس باید عقل و شهوت با هم قاطی بشن، باید علی و معاویه کنار هم قرار بگیرن، باید راه حق و راه طاغوت کنار هم قرار بگیره، و الا که اون کمال 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 کمال، اصلا خدا تا اونجایی که بشه کمال خلق کرد باید کمال خلق، لا بخلفی ساحته، درسته؟ تا اونجایی که فیض بشه رسوند، علالقاده کرم او، فیض او فضل و افتضاح دارد که برسوند، خب این که بخواد تا اونجایی که میشه برساند باید عقل و شهوت قاطی بیافریند، عقل و شهوت قاطی علی و معاویه کنار هم قرار دادنه، اینو باید بذاری بیا تا خود مردم با عقل خودشون تشخیص بدن واقعا قابل مقایسه است. شما کلمات امیرالمومنین علیه السلام همین الان هم. من اینقدر سنی با این به تردید انداختم، خیلی روش خوبیه. مجموعه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هم هست، مجموعه فرمایشات گوهربار اونها هم هست، همشون رو هم نمیدونم چند تا برگه آچار بشه که نصف بیشترش هم کپی پیسته، نصف بیشترش هم جعل و دست و فلانه، آدم میفهمه. حالا کار نداریم، همه با همین مجهولاتش و همه مدسوساتش و همه همه رو دارید کنار هم، همه اینا رو دارید کنار، اصلا قابل مقایسه است؟ اصلا خنددار نیست که کسی بگه علی و فلانی، علی و فلانی، علی و فلانی. عقلم خوب چیزیه. آقا ما باید اینجوری شیعه بشیم، اگه اینجوری شیعه نشدید برید یه دور اینجوری شیعه بشید. فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام یه دور بخونید، فرمایشات اونا رو یه دور بخونید. ببین خدایا، ببین من کار به این ندارم، این دعوای اینا تو کتابای کلامی اومد، اینو من اینو کار ندارم، منم و تو خدایا، خب و عقلم، عقلی که تو به من مصادره، این علیه، این معاویه است، این نمیدونم یزید، این ایناست، این ستا خدایش خدایا. من اصلا فرض میکنم الان هیچ دینی تو عالم وجود نداره، فقط بین این دوتا باید انتخاب کنم. عقل من چی میگه؟ عاقلانه است، این انتخاب عاقلانه است. این هم قابل مقایسه است؟ کسی قاصعش رو ببینم، اون شیخ شقیش رو ببینم، کلام و تکمتش رو ببینم، قربش رو ببینم، موسوعه کلام و تکمتش 11 جلد آقای ریشری منتشر کردن، موسوعه کلام و تکمتش 11 جلد کتاب، تازه بعد از این همه جنایت ها رو کردن، کتمان هایی که کردن و چقدر از بین بردن، این مونده. عاقل کدوم انتخاب بکنه؟ اما من از بیعقلی آدم بشینه بگه که روح چطور با زبانی که گفتم علی بگم معاویه؟ اصلا نمیتونه آدم کنار هم اسمشونه انزلن الدهر حتی یقال علیون و معاویه.
جو جنبه این دوتا که آدم خوب جنب میکنه که هم امید بخشی بشه، هم که بگیم آن مشکل از خودتون خود مردم بشه، چه جوری تبدیل بشه؟
اسم این تعالی مردم به خاطر خوبی های شما، به خاطر اخلاص های شما آقا امام رهبر ما هستند، به خاطر ناخالصی های ما، اشتباهات ما، عزی از بیایید ناخالصی های من را، شهوات من را، مقام پرستی های ما از بین ببرید تا آقاهای ما بیشتر بشن. خوش بیان تفسیر کیست؟ همه چیز این چیز این درون اتز امو انکه جرمون صغیر و فی کن طول عالمون اکبر. یه چیزتون بگم، آدم هرچی خوب باشه اربابای خوبی هم خدا باشه. مثلا ما طلبه ها چقدر خوب از اربابمون اینا نیستن، دقت کردی؟ کارمند اینا نیستیم، ما کارمند خود بقیت اللهیم و این آسرید بزرگواری که الان زعیم حوزه های علمی هست، ما سرباز ایشون با کمال افتخار. من هر جا کم آوردم توی کار تبلیغی ما خواب آقا دیدم، گفتم براتون شد اصلا یک نشاطی پیدا کردم، یقین کردم که دارم با آقا کمک میکنم، کلی نیرو گرفت. همین بحث خارج از مکه که میریم ما به عنوان زباندان خیلی کار سختی ها، واقعا طاقت فرسا، تو باید بریم منت یه مش آدم منت بگیش باید حرف بزن، بعد خیلی وقتا میگه آقا حسن ندارم حرف نزن. گاهی اوقات صبح تو بعد شما تو مکه مدینه دوست داری بری زیارت تفریح کنی، کارت اینه، یعنی صبح تو شب باید بدوی دنبال اینا که چهار تا کلمه با اینا صحبت کنی، ولی واقعا آقا به این کار راضیه. بلکه توصیه همین چند روز پیشم که آقا با کارگزاران حج دیدار کردم، باز روی این معنا تاکید، دو بار برای بنده پیش اومده، دو سه بار، بیشتر از دو بار. سخت شده کار واسم، خسته شدم، 40 روز 45 روز به اضافه بیشتر اونجا اسیر این کاریم، خب زیارت اونم نمیرسیم اونجور که باید. نه خب سنی ها اصلا جامعه هدف ما اهل سنت هست، البته سنی هایی که این موقع نخبن تحصیل گذارم کنه. امسال خوابی که دیدم این بود که دیدم آقا کنار دست یه رانندهی دارن فرمون میدن، یه ماشین سنگینه، سر یه پیچم بود. منم رفتم دستم سرم گذاشتم رو دستشو ماچ کردم و اینا، آقا فهمیدن خیلی سخته، خیلی سخته. آقا صبح ما پاشدیم نمیدونم سر اینقدر نیرو من گرفته بودم که دارم مثلا توی آقا دارم فرمون میدن ما داریم مثلا زیر دست آقای کار کوچولی انجام. خب چیز کما تکونون این امید بخشیش و شما مطمئن باشید اگه بتونید مخلص باشیم که حالا تو خدا خیلی کریمه ما یقبل و یسیر بتونیم ایمان و انسان شهوتون رو کنترل کنیم تقوا داشته باشیم که جمله خدا ارباب خوب برامون میفرسته حتی توی تباقی تان تو حکومت حکومت داوودیه ولی خدا برای تو ارباب مستقیم متصل به خودش قرار میده تو رو تحت ولایت الله و ولی الذین آمنو تو میری تحت ولایت خدا ولذین کفروا اولیاء امر طاغوت آدم بدی باید بشی کارمند آدم بد آدم کوفتش میشه اصلا زندگی لذا تو رو باید تا میتونه عجیر نشی عجیر کسی نشی. خب انشالله که این دوره میگذره شما هم میبینید شکوفا یا اینا تعبیر خوبی بود دوستمون کردن یعنی یه جوری هم نباید صحبت کنیم که ناامید بشن خوبی هم باید بگیم از افتخارات ما و شما اینه که تو طول زندگیمون تو حکومت طاغوت نبودیم میتونیم ادعا بکنیم که ما تو حکومتی بودیم که به ولایت من الله و عرض کردم لعفوان هم کل رعیت دانت به ولایت امامن که من الله هست و این قانت فی اعماله ها فاسقتن فاجرتن مشکلاتی هم داشته شد و لعوذبن نه کل در رعیت که دانت به ولایت ولی لیس من الله یا امامت امام لیس من الله و این قانت فی اعماله ها برتن تقیه
چون این
روزو
من حکومت
اسلامی از این
فهمده مثلا که ولایت رو قبول داشته باشن
نه دیگه رعیت که تعبیر میکنه رعیت و ولی که داره تعبیر میکنه یعنی تحت ولایت شما الان تو عربستان زندگی کنید تحت ولایت بن سلمان زندگی کنید که با ترامپ میشینه شور و خمر میکنه مثلا
شخص
اونا قطعا همه نمیخوام بگم شما تو اون حکومت تحت ولایت رو حالا یه وقت از تحت ولایت رو نمیپذیری میگی من ولایت ولی فقیه رو دارم کما شیعان خطیف من میشناسم کسانی که گفتم براتون میگفت اگر ایران به اینجا حمله کنه وزیر مرزی گفتم براتون چرا اونجا خاطره براتون گفتم هیچ خاطره اطمینان ندارم براتون نگفتم به حرف میزنیم آقای مردی یه وقت یه جوانی تو مدینه من نشون دادم این عاشق سواد آقای طول به من گفتن اینو حواست بهش باشه خیلی جوان قشنگ بود نورانی و خوشگل مشکلی خیلی دوست داشتنی خوشگل معنی بعد که ایشون رفت از اتاق نشست میکنم هم صحبت کردیم خیلی بچه آرام با تو معنینه بعضی از برخوردشون میفهم آدم اینو مومنن عجیبه نگاهشون از صحبتشون رفتارشون آقای مردی گفت اینو ایفتر رو بعد ازدواجش سعودی ها میگیرن 4 سال برای زندان میبرن جوان تازه ازدواج بعد هی این زندان مونزنه هر جا میرفته شیعه رو تبلیغ میکرده زندان ها رو به هم میریخته یعنی موج تمایل و شیعه ایجاد میکرده تا میبرنش قسیم عربستان که خیلی متأثرن قسیم مثل قمه اونجا و محمد بن عبدالوهاب مال قسیمه خیلی متأسفانه زندان بدی هم میگن داره و یه بازجوی معروفی هم دارن سعودیا که میگن این متشوشش مغزی میداده و خیلی تاثیرگذار بوده میبرن این به اون صحبت اون بازجو از این جوان میپرسه که الان اگر اسرائیل به عربستان حمله کنه چیکار میکنی گفت تو پول بازار میرم میجنگم باش دفاع میکنم از کشورم گفت بری کلاف حالا اگه ایران حمله کنه چیکار میکنی بازار میرم همراه ایرانی علی شما میذارم تو زندان با این بازجو تو قصیم اونم اواخر دوره محکومیتش روزهای آخرش گفته تو الان گفتی نمیدونم اونجا اسرائیل میجنگه اینجا می با ایران میجنگه چه گفت ببین اینجا وطن منه خاک منه قبول ولی ایران ایمان منه اعتقاد منه من حاضرم از خاکم به خاطر ایمانم میزنم خب کی یه جوان عرب خطیفی سعودی توی زندان توی قصر بعد به خاطر این جملهش 1 سال به زندانش اضافه شد خودم یه جملهش 1 سال دیگه گفتم از بازم خوب بریدن حالا شما حرف بفرمایید میخوام بگم که بله اونا دانت به ولایت امامن ولی یه عده حل میشن دیگه تو این جوامع یه عده میگه چاره نیست دیگه این امام ماست و ولی ماست بازم تقیم بکنن طوری نیست اما برن تحت ولایت که میرن خیلی ها میرن آقا این آدم صبح تا شب نماز بخونه روزه بگیره چه کار کنه زکات بفرض بده چاله این حفره عمیق رو پر نمی‌کنه. و شما همینجور نشستید اینجا کنتور میندازه این ولایتی که از امام من الله پذیرفتید. شاید این که حواسمون باشه ما تحت ولایت ولی من الله، تحت ولایت طاغوت نیست. اینو بهش اعتفاد داشته، این کنتور عبادت برای شما داره میندازه، برای شما یه اشتباهاتی هم داره. لذا تعبیر شده گناهان شیعه به زبد، به کف، به خار و خاشاک روی آب، اون باطنه درست، اون موتوره درسته، حالا یک خار و خاشاکی هم روش نه، اون ولایت پذیری خیلی مهم. ما نودیه بشه این مسلمان نودیه بل بداره. خدا رو شکر خدای سید رو برای ما حفظ کنه. البته خدا خودش هست، خودش حامی دینه، ولی این وسیله‌ای که الان برای حمایت دین گذاشته تو عصر نهازا این سید بزرگواری که حاج قاسم ها افتخار میکنن به این که سربازشه و ما هم سربازشیم انشالله، و شما به این نیت دست بکنید که کمکش کنید. چون آقا همیشه تو صحبتاش میگه که بیمایه فطیره، طلبات درس بخون، هر خدمتی بخواید بکنید با درس خوندن میتونید بکنید. خوب درس بخونید، صرف درس بخونید برای خدمت به بقیت الله و سربازان بقیت الله که ایشون از مسلمات قطعیات مست... خب لذا قبل ببینیم چیست طلبات. بحث موضوع شناسی قبل تمام شد، وارد بحث حکمش میشیم. ثم ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الاصحاب. ثبوت خيار به وسیله قبل با این شرطی که گذشت که مورد مسامحه نباشد، اون ما به تفاوت متسامحون فی عرفن نباشد، این معروف است بین اصحاب. دوستان در مورد این دوتا شرط ما بعدا مفصل، دوتا مقدمه قبل که یکی جهل است یکی لایتسامح فی بودن، اینو مفصل در دو فصل جدا در ادامه همین مسئله از دو دقیقه باش بحث داریم و صحبت خواهیم کرد. اما الان یک جایگاه فقاهتی بحث رو با هم کار بکنیم تا بریم سراغ جایگاه فقهیش. بعد جایگاه فقاهتی یعنی ببینیم بحث خیار قبل بین علما چه جایگاهی داره، نظرات چی. ایشون میگه نسب او فی تذکره الی علما انا، در تذکره نسبت به علما ما داده. و عن نهج الحق نسبته الی الامامیه. نهج الحق من یادم رفت اینا فکر کنم مال علامه باشه نهج الحق، مال کی نهج الحق کس تو ذهنشه. ببینید حالا چه جوریه نهج الحق، میخواستم نگاه بکنم یادم رفت. و عن الغنیه و المختلف الاجماع علیه صریحا، سیدم زهره و مرحوم علامه در مختلف هم ادعای اجماع صریح کرد. نه المحکی عن المحقق قدس سره فی درسه انکارو. دوستان مرحوم محقق ازش حکایت شده که خیار قبل رو انکار کرده، اون تو کجا؟ تو درسش. ولی میگه ولا یعد ذلک خلافا فی المساله، انکار در درس خلاف در مسئله محسوب نمیشود. چرا؟ به چند دلیل. یک، دوستان بحث درس تو درس حرف زیاد میزنه، بلکه من جایگاه بحث علمیه یه نظری مطرح میشه لزوما من اینکه من این نظریه رو پذیرفتم نیست، نظری بدوی داده میشه بعد کروفر رو اینا قول مرمونی روانی درس محل کروفر علمی است و آنچه در درس در مقام تحقیق مطلب گفته میشه فتوا محسوب نمیشود. یک. دو، خب ما محقق رو نباید از نقل درسش بشناسیم، محقق باید از کتاباش بشناسیم. ایشون تو شرایع رسما گفته که خیار قبل هست، گرفتید؟ اینم نکته دیگر، یه نکته دیگر مرحوم شهیدی اضافه کردن علی آخر ما. این یک، پس لا یعد ذلک خلاف فی المسأله. نکته دیگر که سکوت جماعت عن التعرض له، یه دی از علما مثلا متعرض خیار قبل، دوستان این سکوت هم شاهدی بر مخالفت این علما با خیار قبل نیست، چون اصلا علما ما استقصاء بنا نداشتن بکنن خیارات رو، همونجور که قبلا هم اشاره شده بود. یعنی اینجوری نبوده که بخوان همه هر اون چه موجب خیار است. حتی ما هم که الان انقدر مفصل داریم فی کتاب نهازا بحث میکنیم، عرض شد به این که بعضی از خیارات میمونه تو ابواب خودش به تناسب، ممکنه هیچ وقتا متعرضش نشیم یا درسمون به اونجا نرسه. پس خود سکوت هم اینجا دلیل بر مخالفت. پس لا یعد ذلک، یعنی انکار در دست خلافن که سکوت جماعت، اینم سکوت جماعت هم لا یعد خلافن فرمست. نعم بله یه مخالف جدی میتونیم پیدا بکنیم که رسما در کتابش نقل شده که مخالفت کرده. نعم حکی عن الاسکافی منعو، این منعم منع درسی نیست، منع فتواییه، یعنی فتوای او به این بوده که نداریم خیار قبر و هو شاذون، فتوایشون شاذه، یعنی هم تک هم خلاف قواعدیه که الان میخونیم، چون ما الان علاوه بر اجماع و شهرتی که مسئله داره به دو سه تا دلیل دیگه تمسک میکنیم، گرچه بعضیش مناقشه میشه ولی بعضیش مثل لازرر مورد پذیرش قرار میگیره و خیار قبر علل قاعده است، یعنی مستند به قواعد فقهی و قواعد مورد پذیرشه. بعدم البته مرحوم ابن جنید به خاطر اون متهم بودنی که توی پیشینه فقهی خودشون دارن دیگه به جزئیات ایشون اعتنا نمیشود. ایشون در برهه قائل به قیاس و استحسان بودن، در برهه از دوران علمی خودشون قائل بود. حالا آیا از عامه بودند و استحسانی و قیاسی استدلال میکردن یا نه تحت تأثیر مثلا تفکراتی بودن و استادی داشتن که اینجوری بوده، این حالا خیلی شاید روشن نبود. حتی من معروف دیدم این رو میگن که ایشون مستبصره قبلا یک، اما حالا اونو که میشه به صورت قدر متیقن عرض کرد اینی که عمل به قیاس و استحسان در بعضی از فتاوایشون به چشم خورده است ظاهرا، که این شاید زمینه اون نسبتی هم که بهشون میدن که ایشون مستفسر همین باشه. خب نمیدونم اینو مثلا اگه در حکومت بوده باشه میتونه زمینه تقیه و اینا باشه و اون وقت اون شبهه ازشون، تهمت ازشون برطرف بشه، چون خیلی از علمای ما که در حکومت بودن به خاطر رعایت مسئله حاکمان و مال قرن چهارم حالا میخوره به آل بویه و اینا میخوره. آره آل بویه البته از گرگان شروع کردن، بعد اصفهان و بعدم شیراز. ابن جنید اسکافی البته بعد بغداد هم اومدن دیگه، آل بویه اومدن خلافت، میدونید تقابل نکردن با خلافت، نزدن تو دهنه خلفا، اومدن خلفا رو تحت تسلط خودشون گرفتن و گفتن سیستم خلافت بماند اما کاملا نفوذ داشتن. خیلی چیز عجیبی از نفوذشون بر خلفا نقل شده که مثل چیز میترسیدن از اینا و کاملا تحت تاثیر خلفا بودن. خب بس تدلف التسکه. حالا بریم سراغ ادله. ما هو الدلیل على ثبوت خيار الغبن اذا نريد ان نستدل عليها بما نستدل. دوستان به آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، به دو فقره این آیه شریفه تمسک شده است، هم به الا ان تكون تجاره عن تراض هم به بگید لا تاکلوا اموالکم بینکم. مرحوم شیخ با استدلال به الا ان تكون تجاره عن تراض مشکل دارن، میگن ای کاش به جای لا تكون تجاره شما به لا تأکل. پس این دو تا دلیل میشه، یکی شما اینجا میخونیم، بعدی میاد ولا عبدله صفحه 159، بعد میریم سراغ استدلال 160 استدلال مرحوم علامه در تذکره مناقشه میکنیم و در صفحه 161 دلیل بسیار مهممون که لا ضرر لا ضرر لا ضراره که به قول مرحوم شیخ اقوا مستدل به عرض میشه که البته مورد مناقشه قرار میگیرد. یک دلیل دیگری هم در عرضم به حضور شما بله صفحه 164 وقد یستدل علی الخیار به اخبار وارده فی حکم القبن، اونجا بحث قبن مسترسل و اینا مطرح میشه که این میشه دلیل پایانی ما بر خیار قبن. پس ما در مجموع به دو فراز آیه تجارت انتراز، به لا ضرر و لا ضرار، به بخشی از اخباری که در مورد حکم قبر آمده و یه دلیلی هم که در تذکره مرحوم علامه نقل میکنن به مجموع اینها استناد میکنیم و عموما هم مورد مناقشه قرار میگیرن، گرچه حالا در پایان به زمینه اجماع و شهرت و ادله و اینها یه اصل ثبوتش رو ما میپذیریم. اما استدلال به تجارت انتراز، دوستان ببینید چه قشنگ استدلال کردن، گفتن که مغبون اگه بدونه که این مالی که داره تحویل میگیره اینقدر نمیارزه رضایت به این تجارت نداره، یعنی که اونی الان داره 100 تومن میده در ازای مال که 50 تومن بیشتر نمیارزه، چون نمیدونه، اگه بدونه تجارت هم تراز نیست. و وقتی هم که راضی نیست، خب حالا یه وقت اون چه که بهش راضی نیست قوام بیع به اوست، یعنی ما بقیش لم یقصده، ما قصدش لم یقصده، مثلا به باطله چون الوقوع تابعتون. اما اون چه که اینجا مفقود است دوستان صفتون من از صفاته، یعنی به نحو تعدد مطلوبه، این آقا این گوسفند را میخواهد اما به اندازه قیمتش. حالا معلوم شده به اندازه قیمت پول نداده. چی پول؟ چقدر پول داده؟ بیشتر پول داده، هزینه بیشتری کرد. این باعث میشود که بدون اینکه معامله باطل بشود، چون همونجور که عرض کردیم این مفقود رکن معامله نیست، صفتون من صفات المبیع است، این باعث میشود بدون اینکه معامله باطل شود لزومش از بین برود. یعنی به اون این اجازه رو بدیم که آقا جون شما این حق رو داری اگر خواستی، چون تجارتت انتراز نبوده، این اجازه رو داری کلا معامله رو فسخ کنی یا بیا یه رضایت پسینی بدی، رضایت بعد العقدی بدهی، این حق رو به اون میدهیم. این رضایت بعد العقدی میتواند کار رضایت حین العقدی رو برای شما انجام بده. مگه رضایت بعد العقدی هم کار رضایت این العقدی انجام میده؟ مگه داریم؟ بله. شما تو بیع فضولی، تو بیع مکره و امثال ذلک رضایت بعد العقدی دارید که کار این العقدی رو انجام میده.
این اصلا با مفهوم خیار فرق میکنه.
این خیار دیگه. یعنی ما وقتی که این بنده خدا فهمید وصفش مفقوده، مثل وصف صحت، بهش این اجازه رو میدیم که آقای فهمنده این که ما وقع اطلم یقصده میتونی چه کار کنی؟ معامله رو به هم بزنی؟ میتونی هم یعنی رضایت بدی؟ مثل خیار ای که به بگم میگیم حالا که فهمیدی وصف مطلوبت که صحت بود مفقود است، بگید میتونی معامله رو به هم بزنی. حالا اینو بکنیم تا توجیهاتشو عرض کنم، یعنی اشکالت من شیخ بگم فت تذکره علا حاضر خیار میخوایدم باشه ها؟ آره دو دقیقه مونده باشه. وی حالت چیز امتنانی هم میگم بسر جهنم و ضرر دیگه باشه. خیلی اشتیاق دارم به این که بخونیم ولی حالا باشه. سلامات.